فری سرمربی تیم ملی شمشیربازی تاکید کرد به دلیل شیوع موج سوم کرونا فعلا برنامه‌ای برای برگزاری اردوی متمرکز برای شمشیربازان نداره. اولین اردوی تیم ملی پاراتیر و کمان پس از 8 ماه تعطیلی در حالی امروز آغاز شد که با هماهنگی فدراسیون تیر و کمان از ملی پوشان و کادر فنی تیم تست کرونا گرفته شد. به گفته مهران تیشه‌گران رئیس فدراسیون ناشنوایان، طی بازدیدی که صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک از این فدراسیون داشت، مقرر شد به ورزشکارانی که شانس کسب مدال در المپیک ناشنوایان هستند از آذر ماه امسال تا زمان برگزاری مسابقات حقوق پرداخت بشه. مرحله سوم کمک مالی کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌های ورزشی واریز شد تا میزان دریافتی اونها از بودجه کمیته به 75% برسه. تیم ملی شطرنج زنان ایران در مسابقات آنلاین جام ملت‌های آسیا به 3 پیروزی رسید. فصل جدید لیگ برتر وزن برداری از 19 آذر ماه آغاز میشه و هفته نخست لیگ به میزبانی فولاد خوزستان برگزار خواهد شد. احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن بعد از مجمع انتخاباتی فدراسیون دو میدانی حاضر نشد با برخی خبرنگاران مصاحبه کنه تا رسانه‌ها این اقدام او را به رفتاری زشت و غیر حرفه‌ای تعبیر کنند. ایگا شوفی تک تنیسور 19 ساله لهستانی با قهرمانی در آخرین گرند اسلم سال 2020 صاحب جایزه 60 میلیارد تومانی شد. احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش هفته تربیت بدنی رو فرصت خوبی برای اقدامات گسترده در راستای شناسایی بیشتر ورزش در بین آحاد مختلف جامعه دونست. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش بعد از برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون دو میدانی و به ریاست رسیدن سیامی گفت رقابت‌های اینچنینی نشون میده که مهندسی انتخابات نداریم. ممنون از همراهی.
و اما بریم به سراغ گفتگوهای برنامه امشبمون. اولین گفتگو با جناب آقای دکتر مهرداد محرمزاده هست. ایشون استاد گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند و البته با توجه به موضوع و مطلبی که مطرح کردیم قطعا میتونیم از نظرات و دیدگاه ایشون به عنوان یکی از متخصصان حوزه مدیریت ورزش بهره بگیریم. جناب آقای محرمزاده سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
منم سلام و احترام دارم حضور جناب آقای درخشنده و از برنامه بسیار خوب شما که فکر کنم واقعا سالهای سال در این دنبال میکنیم با به حال مدیران مختلف مدیران مختلف سپاسگزارم و سوابق همکاری هم با این مجموعه دارم. خوشحالم که در خدمت شما و یکی از بحث‌های خوب کارشناسی شما هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم جناب آقای محرمزاده عزیز. ما یکی از بحث‌هایی که در طول برنامه دنبال کردیم و این هفته اتفاقا با استقبال مخاطبانمون هم روبرو شد، موضوع مجامع انتخاباتی هست. مجامعی که اتفاقا یه نمونهش رو هم همین امروز داشتیم و بعد از پایان مجمع معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به این نکته اشاره کردن، نکته ریزی که قابل تأمله و میشه راجبش مدت‌ها بحث کرد که کسی که حالا نتیجه در واقع این آرا به سود او بود چهره مد نظر وزارت نبود. یعنی از صحبتاشون اینطور میشه استنباط کرد و ایشون تأکید کردن که اگر ما قصد مهندسی انتخابات رو داشتیم قاعدتا نباید آقای سیامی به عنوان رئیس فدراسیون دو میدانی انتخاب میشد. تا اینجا یه بحث رو داشته باشیم و بعد برگردیم به یه ماجرایی دوگانه‌ای که اعتقاد داره اگر قرار هست که دولت از ورزش حمایت بکنه پس بایستی مهر چینی هم توسط دولت انجام بشه و گروه دیگر اعتقاد دارن که ورزش رو بایستی به حال خودش رها بکنیم، بگذاریم کار خودش رو بکنه و البته با نقدی هم روبرو میشن که اگر ورزش رها باشه آیا خودتون هم توانایی کسب درآمد دارید، آیا قصد توانایی این رو دارید که خودتون کار رو مدیریت بکنید یا خیر. نظر و دیدگاهتون رو و اگر توضیح اضافه‌ای دارید خواهش می‌کنم بفرمایید، ان شاءالله بریم به سراغ پرسش‌های بعدی.
خب بسیار عالی. من البته قبل از هر چیز عرض سلام دارم هم خدمت شما، هم کارشناس محترم و مطلع شما جناب آقای مهرانی و تمام شنوندگان عزیز برنامه. جناب آقای درخشنده، من خیلی خوشحالم که در حقیقت این مباحث مطرح میشه. اولین رو عرض بکنم، هرچند که واقعا به مرور من الان 29 ساله که استاد دانشگاه هستم و از فارغ التحصیلان خط اول دکترای متخصصی بعد از انقلاب هستم و بنابراین تمام این مطالب رو طی سالهای سال در دوره‌های مختلف سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش داشتم. این مطلبی که الان بحث بود و آقای مهرانی هم خوب بهش اشاره کردن، هم دو سر رو و آقای جعفری هم در رابطه با فدراسیون‌های بومی محلی هم یک اصطلاح خیلی خوبی استفاده کردن، متاسفانه قابل استفاده نیست الان به نام انتخاب شایسته. من دارم میگم که هر دو بودی که از عالی فرمودین، چه فرمایش معاون محترم وزیر قهرمانی وزارت و چه اون یکی ده، هر دو سر باخته. و بگم چرا.
بفهمید.
استدلال خودم رو دارم عرض میکنم. ببینین، اگر ساختار ورزش کشورمون رو بررسی بکنیم، ساختار ما ساختار متمرکزه. یعنی مدیریت و مالکیت در هر شکلی از بررسی این ساختار استراکچر مال دولت و نماینده دولتی که وزارت ورزش جوانانه، و چون اعتبارات تخصیصی هم به نماینده دولت باز توسط دولت پرداخت و تخصیص و بعد آیتم‌های مربوط به معادلات اقتصادیش انجام میشه، در حقیقت به نوعی مالکیت دولت بر مدیریت یک چربش چجوری میگن انتصابی بیشتری نسبت به انتخابی باید داشته باشه. چرا؟ همون اشاره‌ای که در نکته‌ای از بحث شما با کارشناس محترم من بود. ببینین، اگر وزارت خودش روی یک فرد برنامه‌ریزی میکنه و اینانسه باید در تنوع بخشی به فعالیت ها اینا داشته باشه که بعضن موفق هست، مثل دجاسونی که میتونستیم واقعا در والیبال و در کشتی یه دوره داشتیم و خب هممون میدونیم که چقدر موفقیت آمیز بود، ولی متاسفانه باز به دلیل نگاه برتری جویی نماینده دولت در وزارت ورزش جوانان مدیر موفق فدراسیون رو ارتقا میدیم به یه جای دیگه که میخواد تجربه اندوزی اولیه و جدیدی داشته باشه، فدراسیونی دوباره تجربه جدیدی داشته باشه و گاهن مخالف تجربه مدیر قبلی. روی این است من میخوام بگم که ما روی این که وزارت اون کسی که میخواد رو گذاشت یا اون کسی که نمیخواد برنده شد دو سر باخته، من میگم فیلتر گزینش این انتخاب شایستمون درست نیست. الان یه جایی هم صحبت بود، من دارم همین رو میگم، من خودم سالها اینجا شاهد بودم، یا تو ارومیه بودم شاهد بودم، اونجا مختلفی با دادن پوانهای مختلف میاد رئیس هیئت اون فدراسیون مربوطه در اون استان رو شارژ تنوعی بده تا بهشون رأی بده. من دارم میگم که به جای این کارها وزارت بیاد از اختیارات خودش استفاده بکنه، منتها بگی که اشکال نداره رؤسای هیئت ها هم باشند، اما تصمیم اساسی در انتها رو رأی های شناسنامه این رؤسای هیئت های استان ها تعیین نکنه. یه تیم خبره، یه تیم کارشناس از اساتید دانشگاه ها، از قهرمانان پیشکسوت، از کسانی که نفع شخصی در انتخاب رئیس فدراسیون نمیتونن داشته باشن، در مرحله دوم گزینش باشن. این دو نفر یا سه نفری که به مرحله بعدیه و با دو رأی باطله در نفر اول با 24 رأی انتخاب شد، این ملاک نهایی انتخاب یه رئیس یک فدراسیونی که قراره به هیئت‌های تمام استان‌ها مدیریت بکنه نباشه. بیاد بعد از این مرحله به جای این رأی‌گیری که خب رأی‌گیری در مرحله اول شده، بیاد اینجا بیاد روی این تیم متخصص برنامه ارائه بده، بده بگی که آقا من برای یک دوره مثلا 4 ساله بعد چه برنامه‌ای دارم، آیا وزارت از من حمایت بکنه از نظر مالی، چه برنامه‌ای دارم، جایی با مشکلات و محدودیت های بودجه تخصیصی دولت روبرو بشم چه برنامه هایی برای نگهداشت و توسعه فدراسیون دارم. این یک ثانی هم شما خودتون میدونید فدراسیون های ما از بار وزنی یک ثانی در کشور ما برخوردار نیستند. فدراسیون فوتبال، فدراسیون والیبال، کشتی و زبرداری اینا رو نمیتونیم با دو و میدانی تنیس روی میز و یا برخی از فدراسیون هایی که در حقیقت بازار خوبی برای دریافت حمایت های مالی در کشور ندارن مقایسه بکنیم. در نتیجه ما فقط و فقط معیارهامون رو همین فدراسیون‌های ضعیفم افراد و مدیرانی که متنفذ باشن در کشور و میتونن پول بیارن باشه، مطمئن باشین یکی از مباحث اصلی دنیا رو نادیده میگیریم. آقای رخشنده خیلی ساده و راحت ما میگیم که مدیریت در دنیا اگه از سوای اون تعاریف نظریش رو که میخوام روش صحبت نکنم دانشگاهی نباشه، میگن خیلی را تخصص، اون طرف میگن تخصص رو میگن سه تا آیتم: دانش شغلی، تجارب شغلی، مهارت‌های شغلی. از این طرف کامیتمنت و تعهد هم میگن رضایت شغلی، داشتن انگیزه های شغلی و مسئولیت پذیری شغلی. ما بیان یک مدیر رو که خودش به هیچ وقت در چرخه ورزش نبوده ولی الان داره یک نفوذ سیاسی و نفوذ اجتماعی و نفوذ مالی هست برای این فدراسیون های متاسفانه نمیخوام این اصطلاح رو به کار برم فقیر از نظر در حقیقت پذیرش اجتماعی و مالی استفاده بکنیم، میشه دقیقا همین کار، همینی که الان داریم، یعنی افراد برای انتخاب شدن در اونجا چه به نفع وزارت باشه چه به ضرر وزارت باشه، چاره‌ای جز لابیگری، چاره‌ای جز خرید رأی، چاره‌ای جز رخنه کردن در بدنه وزارت ندارند. و بازم دارم میگم چه اون کسی که الان امروز میخواست طرف وزارت باشه انتخاب نشد،
درست،
چه اونی که الان انتخاب شد میگه مال ما نبود، در هر دو طرف داره این فدراسیون ضرر میکنه.
آقای دکتر، آخه یه بحثی می وسط وجود داره، شما از فیلترهایی دارید یاد میکنید و البته ویژگی هایی در کنارش که اینها اگر به شکل درستی اعمال بشه حتی میتونه یک چهره جدید رو به مدیریت ورزش ما معرفی بکنه.
دقیقا.
اما یه بحثی وجود داره، زاویه دیدی که احتمالاً متخصصان خارج از گود یا کسانی که به هر حال به شکلی دارن موضوعات رو تئوری دنبال میکنن با زاویه دیدی کسانی که الان در متن ورزش حضور دارن تقریبا همیشه به شکل قابل توجهی متفاوت بوده. چطور میشه اینا رو به هم دیگه نزدیک کرد؟ خود شما چه پیشنهادی دارید؟
آقای درخشندی عزیز، ببینین من دقیقا همیشه در ارتباط با رادیو ورزش یا رسانه ها اینا دقیقا با همین نکته رو منتظرم که عزیزان بفرمایند. ببینین آقای درخشندی عزیز، من مدیر کل ورزش استان بودم، رئیس هیئت بودم، بعد مربی رشته های ورزشی در سطح حتی بالاتر بودم. در نتیجه میخوام اینو عرض بکنم، دیدگاه من یک دیدگاه صرفا تئوری نیست به این علت.
بدون شک، ولی احتمالا خود شما اگر در اون موقعیت در واقع عملی هم بودید با یک سری فشارهای بیرونی روبرو بودید.
درست آقای درخشنده. من میخوام یه نکته اول از شما بپرسم
جانم.
الان اون کسی که فرض بکنین، مثال دارم میزنم، نماینده مورد دلخواه وزارت ورزش جوانان بود برای فدراسیون دو و میدانی امروز، یکی از مدیران کل زحمت کش کشور ما هست که تجارب خوبی هم در استان اردبیل هم در استان آذربایجان شرقی داره. خب این فرد با حمایت های یک وزارت میاد کاندید میشه و رأی نمیاره، شما فکر میکنید اون بحث انگیزش شغلی رو که در محله تعهد داشتیم دیگه چگونه خواهد تونست برگرده در مدیریت سختی یک استان پرطرفدار دوباره کارش رو انجام بده؟ من دارم میگم که اگر ما یه فیلتر خوب داشتیم، این مدیر کلی که الان بوده با اون فردی که حالا نمیدونم سابقه ریاست داشتی یا نداشتی، میومدن برنامه های نه تئوری صرف، برنامه های عملیاتیشون رو ارائه میدادن. الان شما آقای مهرانی تو اونجا که هستین دارین برنامه رو اونقدر خوب تحلیل و آنالیز میکنین که اصلا دیگه جایی برای مقایسه بحث بین تئوری عمل نمیذاره. کشور ما هم الان دیگه به جایی رسیده، آقای مهرانی هم اشاره میکردن، فدراسیون از نظر مدیریت به جایی رسیدن دیگه مثل سالهای اول بعد از انقلاب نیستن که که اصلا صحبتی از سوی هیچ کارشناسی در این مرحله وجود نداشته باشه. من ببینین آقای درخشنده، میخوام عرض بکنم به عنوان یک کارشناسی که استاد تمام پای 36 کشور هستم، کجای ساختار این فدراسیون ها قرار دارم؟ شاید الان یک یا دو نفر مثل من تو این شرایط رتبه و پایه باشند و تجارب کاری هم داشته باشند. من در کجای این چرخه انتخاب رسای فدراسیون ها، من و امثال من، نه خودم رو دارم میگم، من نوعی و امثال من نوعی که از این بیت المال از این کشور روش برنامه ریزی شده برای این که بخونه بیاد این همه سال تو دانشگاه باشه، 100 تا 200 مقاله بنویسه، کتاب بنویسه، کجای انتخاب رئیس فدراسیون باید میتونم نقش آفرینی بکنم؟ الان آیا یک رئیس هیئتی که اون خودشم با مشکلات مختلف و بالابیگری های خاصی که برای حمایت از مدیر کل در استان انتخاب میشه، اون رأیی که داره که الان برای انتخاب رئیس فدراسیون، من کارشناس دانشگاهی برای 29 سال سابقه الان ندارم، نه رأیش رو دارم نه میتونم بیام تصمیم بگیرم و نظر بدم در مورد اینکه کدام یک از اینها میتواند دارای معیار شایستگی برای قرار گرفتن در تصدی مدیریت فدراسیون باشه.
خب تا اینجا بحثا نگه داریم. آقای مهرانی، نکات بسیار مهمی توی صحبت‌های جناب محرمزاده بود و یکی از بحثایی که ایشون بهش پرداختن این که افرادی که شایستگی لازم رو دارن سالها عمرشون رو در دانشگاه ها در موقعیت های مختلف کاری در حوزه ورزش سپری کردند، امروز اون جایگاه واقعی رو در این دست مجامع ندارن و اصلا فرصتی برای رأی براشون ایجاد نمیشه. نظرتون رو بگید و البته فکر می‌کنم میشین بحث رو با آقای محرمزاده کماکان ادامه.
من اول سلام عرض کنم خدمت جناب آقای دکتر محرمزاده عزیز که خیلی خوشحالم صداتون رو در این برنامه مجدد میشنوم. به جهت اینکه ارادت دارم قربان شما، من خیلی کوتاه پاسخ سوال شما رو بدم و بحث رو پی بگیریم با جناب دکتر محرمزاده، از مباحثشون بهره مند بشیم. ببینید در دوره‌ای که جناب دکتر گودرزی وزیر ورزش جوانان بودن، طیف مخالف ایشون و منتقد ایشون عنوان می‌کردن که وزارتخانه از کار اجرایی خارج شده، یا حالا به تعبیری می‌گفتن که آدم‌های علمی مثل دکتر گودرزی نمیتونن عهده‌دار مسئولیت در وزارت ورزش جوانان بشن. این حرف هم غلطه هم درسته. غلط به این معنا و مفهوم هست که آدم‌های علمی در یک تشکیلاتی مثل وزارت ورزش و جوانان باید اتفاقاً مباحث علمی رو، مباحث تئوری رو که اون حلقه مفقوده مدیریت اجرایی ورزش هست رو دنبال بکنن در قالب اون شوراهای راهبردی و در قالب یک سیاست‌گذار و اون رو دنبال بکنن تا ما امروز با این مشکلات مواجه نشیم. در حقیقت ضربه‌ای که ورزش ما داره میخوره از نوع مدیریت نیست، از نبود تفکر آکادمیک هست، از نبود تئوری‌های قوی مدیریتی هست که روی اینها کار نمیشه، زمینه‌های اجراییش رو فراهم نمی‌کنن، برنامه‌های عملیاتیش رو به دست نمیارن، و یا اگر هم کار رو به جای میرسونن مثل لایحه نظام تخصصی ورزش، این رو سیاسیونی که به هر حال شاید بزرگترین منتقد آقای دکتر گودرزی بودن میان وتو میکنن و دوباره برمیگردونن ما رو به همون جایی که بودیم. بنابراین این حرف غلطه. از یک نظر حرف درسته. چرا؟ به این جهت درسته که ما ورزش رو اینطوری میخواهیم، ما ورزش رو اینطوری میخواهیم. ما بحثی که توی همیشه با ورزش داریم اینه که چرا ورزش رو اینطور نگاه میکنیم. این نگاه صرفا به وزارت ورزش جوانان بر نمیگرده، نگاه به کلانتر بر میگرده، یعنی این که مسئولان عالی رتبه یک کشور باید ورزش رو با اون کارکردهای متعددی که دارن خیلی جدیتر از اون چیزی که الان هست ببینن. بنابراین این حرف هم غلطه هم درسته، منتها باعث تأسفی که ما همونطور که جناب دکتر محرمزاده، اگر من بخوام جمع‌بندی هم بکنم در رابطه با انتخاب شایسته مشکل داریم. خب آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم جسارت کردین در حضور شما. بحثی که الان مطرحه، اتفاقا حالا یک زاویه دیگری نگاه بکنیم به این موضوع، اینه که واقعا شکست نماینده وزارت ورزش جوانان رو باید جشن بگیریم یا باید عزا بگیریم؟ من این رو میگم عزا به این جهت که چطور وزارتخانه‌ای که مغز متفکر ورزش کشوره باید سیاست گذار باشه، باید در حوزه کارشناسیش با یک بدنه کارشناسی قوی آنچنان تحلیلی داشته باشه از یک انتخابات، از حضور افرادی که در انتخابات دارن میان، ظرفیت‌های اونها، که این تحلیلش 100% به واقعیت بنشینه. نمیگم مهندسی، تحلیلش، یعنی اینکه تخم مرغ‌های خودش رو در یک سبد پوسیده نگذارد، در یک سبد خراب نگذارد که همه بیفتد به بشکنند و همه جشن بگیرند که متولی ورزش کشور نتونست یک ظرف تخم مرغ رو سالم به مقصدش برسونه. من عذرخواهی میکنم این مطالب رو عنوان میکنم، اما به جهت اینکه فکر میکنم که از این زاویه هم نیازه که این مطلب رو نگاه بکنیم، از مباحثتون بهره میگیرم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای مهرانی عزیز، مثل همیشه از بیان شیوای شما و تحلیل خیلی خوبتون استفاده کردم و استفاده خواهم کرد. من در با کس به اجازه از آقای درخشنده من ادامه میدم بحثو. ببینید، من در اوایل عرایض من عرض کردم، منتها قبل از اینکه به سوال آقای مهرانی برسم به موردی که فرمودن، من یه نکته رو اصلاح کنم، شاید سوء تفاهم پیش بیاد در عرایض بنده. ببینید، من حتی با مدیریت صرفا علمی وزارت و جوانان مخالفم، برای اینکه ببینید دقیقاً همونی که آقای مهرانی فرمودن، ما دقیقاً از ورزش صرفا نه بود علمی رو میخوایم، نه صرفا تجربیه بدون علم رو. بنابراین من احساسم اینه که از بحثی که داشتم اینه که وزارت ورزش جوانان ما رو به عنوان دوست خودش در یکی از مراحل انتخاب لحاظ بکنه، یعنی ما رو به عنوان یک گروه و تیمی که میتونه در ایجاد، طراحی و گذر از یک فیلتر انتخاب شایسته از ما کمک بگیره، وگرنه اینکه مثلا ما بیایم رئیس فدراسیون بشیم چرا نمیشیم، اصلا اینجور نیست، اصلا صحبت هم این نیست. حالا کسی
در حقیقت نوع تفکر رو شما میگید، بحثتون در رابطه با انتخاب افراد نیست. بله
آقای مهرانی، ببینید ما الان داریم روی پژوهش‌های ملی و حتی بین المللی کار میکنیم، شیوه های دلفی استفاده میکنیم، حتما استحضار دارین، و اون وقت میشیم یک کارشناسی که در حقیقت نظری داره ارائه میده که در اون مقطع، در اون شرایط افراد دیگه قادر به دادن اون نظر در اون موقعیت نیستند. خب من دارم میگم که وزارت، الان برمیگردم بحثم رو به سوالی که حضرت عالی فرمودین، ببینین وزارت از انتخاب کسی که خودش حامیش نیست در وزارت باید به عذاب بشینه، هم ورزش و نیت هم باید به عذاب بشینه، به دو علت. من دارم میگم ساختار جامعه ما ساختار متمرکزه، کدام رئیس فدراسیونی به صورت آزاد میاد و پول خودش رو، خانه خودش رو، زمین خودش رو میفروشه برای فدراسیون خرج میکنه و انتظار ستانده اون مبلغ رو از وزارت نداره؟ کی این کارو میکنه؟ حتی اوناسیس تریلیاردر هم نمیتونه این کارو بکنه و نمیخواد. این یک، اجازه نداره از بابت سیاست خارجی یا حتی سیاست داخلی به اندازه تار موی از آیین‌نامه سیاست و سیاست داخلی و خارجی تعدی بکنه. نمیتونه تورنمنتی بذاره که در اون تورنمنت یک، مثلا فرض کنین یک برندی، یک شرکتی، یک کشوری میاد پول خرج بکنه، اما با موازین و در حد مناسبات سیاسی اجتماعی ما منافات داره. نمیتونه این کارا رو بکنه. این باید اون خط قرمزی که به حال ساختار متمرکز مشخص کرده از اون پاش اون طرف نذاره. خب در این انتخاب کی میتونه بهتر چارچوب داخل رو رعایت بکنه؟ کسی که از حمایت وزارت ورزش جوانان برخوردار باشه، که در موقعیت‌های خاصی که خودش قادر به تأمین نیست، خودش قادر به جهت‌دهی و راهبری نیست، وزارت به خاطر اینکه نماینده مورد دلخواه خودش است ازش حمایت میکنه به صورت سفت تا صد. بنابراین نظر من اینه که تا زمانی که وزارت ورزش ما یک ساختار مکانیکی متمرکز داره که عملاً در انتخاب مدیریت از سفت تا صدش راه و کار رو خودش نشون میده، معیارها رو خودش نشون میده، بایدها رو خودش نشون میده، من به عنوان به حال جسارت عرض میکنم، به عنوان کارشناس میگم که ای کاش نماینده مدنظر خودش انتخاب بشه. اما اینجا یه نکته دوم است، اونی که اوایل عرایض مرز می‌کردم اینجاست. من میگم کاشکی اول این ویژگی های کاندیداهایی که مورد بررسی قرار میگیره توسط یک تیم خبره‌ای بررسی بشه، بعد کسانی که واقعا دارای یک ویژگی های مربوط به انتخاب شایسته هستند بیان در ادامه مسیر قرار بگیرن، رأی‌گیری مجمع عمومی هم انجام بشه. اما برای انتخاب نفر اصلی از بین دو یا سه نفر مانده به آخر، به جای اینکه یک یا دو رأی مد نصاب تعیین بکنه، برنامه اینا توسط تیمی که هم دانشگاهی توش هست، هم خود وزارت ورزش جوانان نماینده داشته باشه، هم پیشکسوتی که از نظر اجرایی این فرد رو چکاپ بکنه برنامه رو، این بیاد تعیین بکنه بگه های وزارت دوتاش هم سه‌تاش هم مورد حمایت خود شماست دیگه، ولی از بین اینها این فرد در اولویت اول قرار داره، هم جامعه علمی حمایت میکنه، هم جامعه پیشکسوت حمایت میکنه، هم خود وزارت حامیش برای اینکه یکی از چند نفر مورد دلخواهش هست. و تازه نکته مهمم اینه که کسی که انتخاب نمیشه خودش به یک استدلال خوب میرسه، مبنی بر این که برنامه هاش مطلوب برای اخص مدیریت فدراسیون نبوده، نه رأی یک نفر یا دو نفری که اصلا نمیدونه برنامه مدیریت برای آینده فدراسیون چی هست، حالا یا یه امتیازی گرفته، یه پاداشی گرفته، یا تضمین مدیریت رئیس هیئتی در استانش گرفته، یا یه سفر خارج در حقیقت دریافت کرده، اینا نباشن. ده. من در یه جایی، حتما شما استحضار دارین دیگه، به اسم نمیارم، در یه جایی میگفتن که در انتخابات مثلا ریاست جمهوری فلان جا یک فرد عادی اگر یک رأی داره، میارن یک تحلیلگر، یک مثلا استاد دانشگاه رو، یک فوق تخصص پزشکی رو فلان رو، میگن آقا دو رأی محسوب میشه، به این علت که نظر این فرد با این فرد برای آینده مملکت داری این جامعه خیلی باید تفاوت داشته باشه. من حالا نمیخوام بگم که آقا مثلا بیان رئیس هیئتی که استاد دانشگاه رئیس دوتا باشه، نه، من میگم وزارت بیاد از یک تیمی برای کنترل آینده نگر مدیریت فدراسیون استفاده کنه، نه کنترل گذشته نگر. ببینین جناب آقای مهرانی، کنترل گذشته نگر زمانی انجام میشه که دیگه نتیجه اومده، دیگه قابل جبران نیست.
شما ولی ما بازگشت به عقب رو داریم، شما این رو که تصدیق میفرمایید متاسفانه.
بله، زمانی که بازخورد لازم باشه، مثلا من میگم تو هیئت یک شهرستان این بازگشت به عقب خالی از ضرر و زیان های جبران ناپذیره، ولی فدراسیون نمیتونه اینجوری باشه.
آخه آی دکتر، من البته فرمایش شما رو کاملا متوجه هستم و تایید میکنم، یه اتفاقی که داره میفته، ما بازگشت به عقب و نه فقط توی فدراسیون ها، حالا با تغییر نام یا همون آدم ها، بلکه توی باشگاه هم داریم میبینیم. و این رو ما با حکم نه جناب آقای سلطانی فرد، با حکم افرادی که در گذشته بودن و در آینده هم خواهند آمد میبینیم. بس بر سر اینه که شاید، حالا به نظر من، ما حتی تحلیل درستی در رابطه با ارزیابی عمل کرده همین مدیران گذشته هم نداشتیم و نداریم. یعنی این که در این کنترل آینده نگری یک فدراسیون یا یک سازمان ورزشی ما باید تحلیل درستی از عمل کرده مدیران داشته باشیم، در حالی که یا نداریم، یا اگر هم داریم آمدانه اون افراد رو دوباره میارن برای منافعی که ارتباطی به منافع ورزش نداره. من نمیدونم کدوم یکی از این دو هست. بفرمایید.
من کاملا با شما موافقم جناب آقای مهرانی. ببینین، من لابلای عرایض من باز عرض کردم، از آقای درخشنده عذرخواهی میکنم که سکوت موندن، من خیلی ببرم طولانی دارم صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم. ببینین آقای مهرانی عزیز، ما سالهای گذشته رو هم در نظر بگیم، قبل از اصلا وزارت، یک نفر رو، یک عزیزی رو که خب من خیلی هم خاطرش رو دوست دارم، از یک وزارت غیر ورزشی خب میارن، بعد رئیس سازمان میکنن، اونم میاد تیم مدیریتی خودش رو به جای تیم تکمیل کننده، تیم تایید کننده انتخاب میکنه، اونم میره دوباره از پست تلگراف، نمیدونم تلگراف مونده، یه نفر میاره. خب بعد یکی از